الإحراسي.
سلام و روز شما خوش. ساعت 5 عصر با وقت افغانستان است. زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. نام های نامزدان انتخابات ولسی جرگه که در بستن درهای دفاتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات دست داشتند از لست نهایی حذف می شود. شورای عالی صلح افغانستان می گوید گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار کنند است و شکایات از عدم فعالیت شمار زیاد از مکاتب در ولایت غزنی. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفته است حکومت این کشور چشم برای تعهدات جدید جامعه بین المللی با این کشور است. هزاران تن در سوگ قربانیان حمله اخیر به یک رژه نظامی در جاده های شهر اهواز ایران گرد هم آمدند و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. تفصیل خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفته است نشست آینده ژنو فرصت برای کسب حمایت منطقه و جهان در پیوند به برنامه صلح افغانستان است. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که آقای ربانی این سخن را در نشست مشترک معلوماتی ارشد درباره کنفرانس قریب الوقوع ژنو در مورد افغانستان گفته. در این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، میروسلاو جنکا معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد و نیز تادامیچی یاماماتو نماینده خاص این سازمان در افغانستان نیز حضور داشتند. در متن بیانیه آتش بس موقت با طالبان یک پیشرفت خوانده شده، ولی در آن آمده که هنوز از هدف تعیین شده دور هستند. آقای ربانی افزوده که موازی با تلاش‌های صلح به دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هم ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که حکومت افغانستان چشم برای تعهدات جدید جامعه بین المللی است. قرار است کنفرانس بین المللی ژنو در پیوند به افغانستان در ماه نوامبر امسال برگزار شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید از روز یکشنبه به این سو در چند عملیات در ولایات گوناگون از جمله میدان وردک، فرا، غزنی و کاپیسا بیش از 150 شورشی طالبان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته است در جریان عملیات نظامی در ولسوالی جغتو در میدان وردک 67 دهشت افغان کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند و تازگی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای افغان امر کرده که به حالت تهاجمی درآیند. طالبان هنوز در مورد این ادعای حکومت افغانستان تبصره نکردند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در بازی‌های جام کرکت آسیا با هند مسابقه می‌کند. افغانستان در مرحله 4 بهترین جام آسیا تا حال 2 بازیش را به پاکستان و بنگلادش باخته است. دیروز یکشنبه تیم افغانستان نتوانست به هدف 250 دوش بنگلادش برسد و بازی را با تفاوت 4 دوش به بنگلادش باخت. اصغر استانکزای کپتان تیم ملی کرکت افغانستان پس از این بازی چنین گفت:
Congratulations to Bangladesh cricket team. They played very well. It's a painful game.
او میگوید به بنگلادش مبارک میگویم، بسیار خوب بازی کردند. برای ما واقعا بازی دردناک بود. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در مرحله گروهی جام آسیا تیم‌های بنگلادش و سریلانکا را شکست داده بود. در منطقه و جهان بشنویم که هزاران تن در سوگ قربانیان حمله اخیر به یک رژه نظامی در جاده‌های شهر اهواز ایران گرد هم آمدند. در حمله 22 سپتامبر دست کم 25 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در مراسم امروز سربازان، ملاها و مقامات حکومت اشتراک کردند. سوگواران تابوت‌های پیچانده شده با بیرق ایران را با شعار نه به تروریسم حمل کردند. برخی شعار مرگ به آمریکا و اسرائیل سر دادند. ایالات متحده این حمله را نکوهش کرده. دو گروه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. گروه ضد حکومت ایران مقاومت ملی اهواز و نیز گروه دولت اسلامی یا داعش. مقام‌های ایران گفتند مهاجمان که لباس نظامی به تن داشتند تماشاچیان رژه نظامی را به رگبار بستند. و اساس گزارش، این رژه نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله میان ایران و عراق برگزار شده بود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا سه‌شنبه 25 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 193 عضو دارد سخنرانی کند. با گفته مقام‌های آمریکایی، رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی افتتاحیه خود در مورد مسائل گوناگون از جمله ایران، مسموم شدن جاسوس سابق روس در بریتانیا، برنامه هسته‌ای کره شمالی و نیز موضوع سلاح کیمیایی صحبت خواهد کرد. پیشاپیش ترامپ با یک برنامه مصروف دید و وادیدها با رهبران جهان شب گذشته نیویورک رفت. یک زن دیگر نیز، براد کوانا، نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای عضویت در ستر محکمه این کشور را به سوء رفتار جنسی علیه خود متهم کرده. به گزارش مجله نیویورکر، دیبورا رامیرز 53 ساله اتهام وارد کرده که کوانا او را در سالهای 1980 میلادی در جریان یک جشن پوانتون ییل مورد سوء رفتار جنسی قرار داده بود. کوانا فوراً این اتهام‌ها را رد کرده. چند ساعت پیش از این اتهامات جدید، کریستین بلاسی فورد 51 ساله توافق کرد که در برابر استنای ایالات متحده در مورد اتهامات علیه کوانا شهادت خواهد داد. فورد گفته کوانا در سن 17 سالگی او را که 15 سال داشت مورد سوء رفتار جنسی قرار داده بود. کوانا این اتهام‌ها را هم رد کرده است.
ساعت 5:07 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. تصمیم تازه ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در خصوص استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات آینده. نام‌های نامزدان انتخابات ولسی جرگه که در بستن درهای دفاتر صاحبی کمیسیون انتخابات دست داشتند از لیست نهایی حذف می شود.
کسانی که با ائتلاف و احزاب سیاسی همکاری میکنند تا آنان در برابر دفترهای صحایی این کمیسیون معاونه ایجاد کنند و آنها هم نامزاد باشند، ما این افراد را شناسایی و در کنار اینکه نامهایشان از فهرست نامزدان حذف میگردد و نهاد عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار کننده است.
اصلا در حالت جنگ آگاهی چون این موضوعات مطرح می شود، گاه امیدوار کننده می باشد و گاهی هم امیدها می شکنند.
از شکایات مردم از عدم فعالیت شمار زیاد مکاتب در ولایت غزنی هم می شنوید. برنامه یک قریه با هزار صدا را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از پذیرفته شدن خواستهای این ائتلاف در خصوص استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات و دادن سهم نظارت به احزاب از سوی حکومت در انتخابات ولسی جرگه استقبال کرده. اعضای این ائتلاف امروز یک نشست خبری در کابل گفتند که با این کار اونا حرکت‌های مدنی خود متوقف ساخته و دروازه‌های کمیسیون که در ولایات مختلف مسدود ساخته شده بودند باز کردند. در این حال ولسی جرگه افغانستان گفته که حکومت باید در مورد چگونگی استفاده از سیستم بایومتریک به مردم معلومات بده. جاوید حسن زاده جزئیات داره.
اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید حالا که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفتند که انتخابات ولسی جرگه را با استفاده از سیستم بایومتریک و به گونه شفاف برگزار میکند، آنان نیز در این بخش همکار حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات هستند. اماین همایون یک عضو این ائتلاف بر روز دوشنبه در کابل تاکید کرد که هدف آنها از اعتراضاتشان برگزاری انتخابات شفاف در کشور بوده و حالا حرکت های مدنیشان را نیز متوقف ساختند.
ما از حکومت و از کمیسیون انتخابات تشکری کردیم که اونا خواست مردم افغانستان پذیرفتن در قبال شفافیت و در مسئله بیومتریک ساختن پروسه انتخابات. در عین زمان ما همکار هستیم با حکومت در صورتی که اونا به شکل درستش تمام پروسه را پیش ببرن و قناعت احزاب فراهم ساخته بتانن، ما با اونا گام به گام پیش میریم و خواستار انتخابات شفاف هستیم.
آقای همایون همچنان گفت دادن سهم نظارت از انتخابات به احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز یکی دیگر از خواستهای ائتلاف بزرگ ملی بود که از سوی حکومت پذیرفته شده است. یکی از خواستهای دیگر ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تغییر سیستم انتخاباتی خوانده شده است که حالا این ائتلاف میگوید آنها رویان تاکید ندارد و امیدوارند در انتخابات آینده عملی شود. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به خاطر شفافیت انتخابات این سه خواست را مطرح کرده بودند و تاکید داشتند که حکومت و کمیسیون باید به خاطر تامین شفافیت و جلوگیری از تقلب در انتخابات به آن عمل نماید. از سوی همامیان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان اخیراً در ولایت‌های هرات، کندهار، بلخ، ننگرهار و کندز دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را یا مسدود نمود و یا خیمه‌های تحصن را در مقابل آنها برپا کرده بودند. اما حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً گفتند که تلاش‌ها جریان دارد تا انتخابات ولسی جرگه را با استفاده از سیستم بایومتریک برگزار نمایند. در این حال ولسی جرگه افغانستان با آنکه استفاده از سیستم بایومتریک را یک اقدام مهم می‌داند، اما تاکید دارد که در مورد چگونگی استفاده از این سیستم باید به مردم آگاهی درست داده شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه در مورد چنین گفت:
ای برای بار اول این پروسه به شکل بایومتریک برگزار میشه. آگاهی عامه یکی از نیاز اساسی مردم افغانستان است. چگونه ای بایومتریک میشه؟ چگونه مردم مطمئن شود تا بتانه با اعتماد خاطر به این پروسه اشتراک بکنه؟ ای از مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است که به این خصوص هرچی عاجل به خاطر روشن ساختن اذهان عامه و جلب اعتماد مردم باید مسائل لازم خود را به خرج بتانه.
اسوی هم ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید که تمام دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت‌ها باز است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. اما اعضای این ائتلاف یک بار دیگر تاکید کرده میگویند که هرگاه حکومت با گفته‌هایش در خصوص استفاده از سیستم بایومتریک و شفافیت انتخابات ولسی جرگه به گونه جدی عمل نکند، آنها یک بار دیگر دست به اعتراض مدنی زده و دروازه‌های دفاتر کمیسیون را در کشور مسدود خواهند کرد.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعا دارد که شماری از نامزدهای انتخابات ولسی جرگه در بستن درهای دفترهای صاحبی که این کمیسیون دست دارند و نامهای اونا از فهرست نهایی حذف میشه. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که با پایان بررسی های کمیسیون در این باره این نامزدا به نهادهای عدلی و قضایی هم معرفی میشن. نظیفه محبوبی و تفصیل موضوع.
کمیسیون مستقل انتخابات بررسی هایش را در پیوند و برخی از نامزدان آغاز کرده که گویا آنان یکجا با معترضان در مسدود ساختن دروازه های دفترهای ولایتی این کمیسیون دخیل بودند. ذبیح‌الله سادات سخنگوی این کمیسیون میگوید بررسی های آنان نشان میدهد که شمار از این نامزدان همان تذکره هایی را که با ائتلاف بزرگ ملی احزاب شریک ساختند، پیش از آن همان تذکره ها را با این کمیسیون در میان گذاشته بودند. آقای سادات هشدار میدهد با پایان بررسی ها در کنار این که نام این نامزدان از فهرست نهایی حذف میگردد، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد.
حق افراد اشخاص که دوی دست سیاسی احزاب سره یا همدلی ائتلاف سره پدی که همکاری کوي چې دوی
کسانی که با ائتلاف و احزاب سیاسی همکاری میکنند تا آنان در برابر دفترهای صحایی این کمیسیون معاونه ایجاد کنند و آنها هم نامزد باشند. ما این افراد را شناسایی و در کنار این که نامهایشان را از فهرست نامزدان حذف میگردد، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد. روی همین موضوع کار ادامه دارد و تا هنوز هم شما در جریان هستید که در دفتر صحابی ما در کندهار بسته است. هست.
در اوس پوری هم په کندهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر دروازې نه دی پرانستل شوی.
کمیسیون مستقل انتخابات پیشتر نیز هشدار داده بود که در صورت تخلف ورزی های نامزدان ولسی جرګه این کمیسیون صلاحیت دارد نام های آنان را حتی پس از شمارش آرا نیز از فهرست نهایی حذف و رای آنان را باطل اعلام کند. پس از افشای 100 هزار تذکره جدی با استیکرهای اصلی از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، این ائتلاف و بستن درهای دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت های هرات، ننگرهار، کندز و بلخ پرداختند. کمیسیون مستقل انتخابات ائتلاف بزرگ ملی افغانستان را به بنبست کشانیدن انتخابات متهم کرد و هشدار داد که مسئولیت هر پیامد سر راه انتخابات 28 میزان به دوش این ائتلاف خواهد بود. حالا پس از اعلام کمیسیون مستقل انتخابات از بهره به کارگیری سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات، همسویی های در دیدگاه های ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات محسوس است و کمیسیون مستقل انتخابات در پی ردیابی کسانی است که به عنوان نامزدان از قانون سرباز زدند. برخی از منابع در این کمیسیون میگویند شماری از نامزدانی که حمایت حلقات بزرگ را با خود دارند و یا از بستگان مقام های دولتی هستند در بسته کردن دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مستقیم دست داشتند. اما واکنش اعضاب درباره این ادعای کمیسیون مستقل انتخابات چه است؟ فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف بر رادیو آزادی میگوید در بسته کردن درهای دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات تنها آنان همکاری مردم را با خود داشتند.
با ما همه مردم دست داشتند و هر آنچه که نیاز بوده مردم با ما همکاری کردند و بجز از آن 100 هزار تذکره را که افشا کردیم هنوز هم حدود 1 میلیون اسناد در اختیار ما است که در آینده آن را بالای سارنوالی واگذار میکنیم تا با تقلب کاران بر بنیاد قانون برخورد شود.
با این همه محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید به این ادعای کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به دست داشتن برخ نامزدان در بستن درهای دفترهای صاحبی این کمیسیون بسیار باورمند نیستند. آقای ایوبزاده میگوید اگر این کمیسیون اسنادی در دست دارد باید بیان که آن را با رسانه ها در میان بگذارد و کمیسیون شکایت های انتخاباتی واگذار کند تا آن کمیسیون درباره این نامزدان بر بنیاد قانون تصمیم بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، صلح تنها عدم موجودیت جنگ نیست. صلح موجودیت عدالت هم است و راستی از پایه‌های اصلی عدالت است. راستی در اعمال، اقدامات و حتی در اظهارات. اول هم گزارش از اظهارات زد و نقیز مسئولین در مورد تلاش‌های سال. عزیز الله لودین، دین محمد، معاون شورای عالی سال افغانستان گفته که گفتگوهایی که سال با طالبا امیدوار کنند است. ولی عطارحمان سلیم، یک معاون دیگی ای شورا، به تازگی گفته که رهبرای طالبا بر تحکیم سال اصلا کدام برنامه ندارن. در این حال شماره از کارشناسا با اشاره به سخنای زد و نقیز، البته با اشاره با اظهارات زد و نقیز دو مقام شورای عالی سال افغانستان میگن که طالبا بر گفتگوهای سال اصلا استقلالیت ندارن و همو کار را انجام میدن که شماره از کشورهای حمایت کننده اونا میخواین. آرزو قیاسی جزیات دارم.
معاون شورای عالی صلح افغانستان، سخنان اخیر عطارحمان سلیم، یکی دیگر از معاونان این شورا را نظر شخصی وی خوانده، میگوید گفتگوهایی که در این باره ادامه دارند امیدوار کننده است. عزیز الله دین محمد روز دوشنبه در صحبت با رادیو زودی در این باره گفت:
اصلا در حالت جنگ گاهی چنین موضوعات مطرح می شود، گاه امیدوار کننده می باشد و گاهی هم امیدها می شکنند. اما من از این دیدگاه آقای سلیم چیزی نمی دانم. من اینقدر گفتم می توانم که نباید از پروسه صلح مایوس شد و آنچه نظر شورای عالی صلح است آنگونه هم نیست که طالبان هیچ برنامه برای گفتگوهای صلح نداشته باشند و ما از انجام این گفتگوها مایوس نیستیم و امید و آرزوی ما این است که این روند سرانجام تحقق یافتنی است.
این در حالی است که برخی از رسانه ها از قول عطارحمان سلیم، یکی دیگر از معاونان این شورا که به تازگی در نشستی در رابطه با نقش زنان در پروسه صلح صحبت می کرد، گفته است که رهبران طالبان برای تحکیم صلح برنامه ای ندارند. آقای سلیم همچنان گفته است که طالبان مسلح تا هنوز در پیوند به گفتگوهای صلح صدایشان را بلند نکردند و به پیام و خواست مردم، حکومت و شورای عالی صلح افغانستان تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. تلاش کردیم تا با آقای سلیم تماس برقرار سازیم و نظر وی را نیز در این رابطه داشته باشیم، ولی موفق نگردیدیم. ادعای عدم علاقمندی طالبان برای انجام گفتگوهای صلح از سوی شورای عالی صلح در حالی مطرح می‌گردد که حکومت افغانستان پیش از این نشست‌هایی را به خاطر آغاز گفتگوهای صلح در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است، اما به گفته کارشناسان نتیجه‌ای در پی نداشتند. در ادامه تلاش‌های اخیر در پیوند برآمده صلح افغانستان، نصیر احمد اندیشه معین وزارت خارجه و اکرم اخپلواک رئیس سکرتاریت شورای عالی صلح به مسکو سفر کردند تا روی نشست مسکو با مقامات آن کشور گفتگو نمایند. روند رسمی نشست مسکو در خصوص حل جنگ در افغانستان روز جمعه آغاز شد، اما تا اکنون تاریخ دقیق این نشست رسما تعیین نشده است. هرچند معلومات دیدار و گفتگوهای هیئت افغانی که به آن کشور سفر کرده تا هنوز با رسانه‌ها شریک ساخته نشده است، اما شورای عالی صلح به نتایج این دیدارها خوشبین است. در همین حال شماری از کارشناسان با اشاره به سخنان اخیر مسئولان شورای عالی صلح میگویند طالبان برای انجام گفتگوهای صلح با حکومت استقلالیت ندارند و کار را انجام میدهند که شماری از کشورهای حمایت کننده این گروه آن را میخواهند. ودیر صافی استاد حقوق در پوهنتون کابل در این باره میگوید:
متاسفانه طالبان مسلح به اختیار خود نیستند و آنچه از سوی کشورهای همسایه برای آنان راهنمایی می شود همان را عملی می سازند و این یک موضوع روشن است. در زمانی که کشورهای حمایت کننده برای این قانی نشوند، آنان تصمیم گرفتن نمی توانند.
آقای صافی میگوید راه حل آغاز گفتگوهای صلح با طالبان این است که حکومت افغانستان از راه دیپلماسی بین المللی و در سطوح بالایی به کشورهای همسایه فشار وارد سازد تا طالبان را به میز مذاکره بکشانند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اعضای شورای ولایتی غزنی و شماره از باشنده های ای ولایت میگن که حدود 30% مکاتب در ای ولایت فعال نیستن. اونا این موضوع را قابل نگرانی دانسته و از ارگان های امنیتی و معرف میخواین تا در زمینه توجه جدی کنن. ویدا میرزایی جزئیات داره.
برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی نگران مسدود بودن صدها مکتب در مناطق نزدیک به مرکز و اکثریت ولسوالی های این ولایت هستند. آنان میگویند به دلیل بسته شدن مکاتب صدها هزار طفل از تعلیم دور شدند و اگر تدابیر گرفته نشود شاگردان در این ولایت از نعمت آموزش محروم خواهند شد. فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مشکل از قبل در این ولایت وجود داشت، اما پس از حملات مخالفان بر این ولایت بیشتر از پیش شده است.
مکاتب در اکثر ولسوالی های ولایت غزنی مسدود هستند. سالهای سال مردم زحمت کشیدند، بچه‌هایش را در مکتب فرستادند، از بودجه شخصیشان مکتب ساختند، اما فعلا دشمنان اونا را با آتش کشیدند. سرنوشت شاگردان نامعلوم است. وقتی که مکاتب بسته باشد دیگر روحیه همکاری دولت در اونجا وجود نداشته باشد، پس معلوم هست که هم مردم به تشویش هستند و هم شاگردان.
وزارت معارف افغانستان میپذیرد که مخالفان مسلح در مناطق ناامن این ولایت مکتب ها را بسته و یا آن را تخریب نمودند، اما به گفته آنان تلاش ها به خاطر بازگشایی آن با همکاری ارگان های امنیتی بیشتر شده است. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در برخی از مناطق و ولسوالی های غزنی که ناامن است و یا در کنترل مخالفین مسلح قرار دارد مکاتب بسته است، اما با تاسف که غزنی از جمله ولایاتی است که مکاتب مسدود در آن وجود دارد، اما وزارت معارف توانایی حل این معضل را ندارد. ارگان های امنیتی در کوششند تا امنیت را به وجود بیاورند و این به خاطر جنگ در این ولایت رخ داده است.
در اساس گزارش ها در 700 مکتب در غزنی نزدیک به 250 هزار پسر و دختر مصروف فراگیری تعلیم هستند. علاوه بر مکتب ها ولایت غزنی پوهنتون و دارالمعلمین نیز دارد که در بخش های تعلیم و تربیه شرعیات اقتصاد و زراعت به شمول 200 دختر 1500 محصل دارد. در همین حال وزارت امور داخله میگوید ارگان های امنیتی تلاش هایشان را بیشتر ساخته تا درف های مکاتب را برای اطفال در این ولایت بازگشایند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت:
عملیات تهاجمی را در غزنی بیشتر نموده ایم. تلاش داریم در مناطقی که خدمات اجتماعی، تعلیمی و بشری وجود دارد از دشمن پاک نموده تا مردم از خدمات بشری مستفید گردند.
در همین حال نسیم گل توداخل کارشناس مسائل امور میگوید پیشرفت و انکشاف کشور به معارف در یک کشور تعلق داشته و اگر در حوزه‌های تعلیم برای جوانان بسته شود دختران و پسران نسل آینده بی سواد باقی مانده و جامعه به مشکلات زیادتر روبرو خواهد شد. میدا میرزایی، رادیو آزادی کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در افغانستان بانک بلند رفتن اسعار خارجی در برابر افغانی را ناشی از یک سلسله عوامل داخلی و خارجی می دانه. خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که رشد اقتصاد افغانستان در تناسب به سالهای گذشته کاهش یافته و به همی دلیل واحد پولی افغانستان هم نسبت به هر وقت دیگر در برابر دلار کاهش یافتم. این در حالی است که اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار به گونه بی سابقه کاهش یافت. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
در حالی که اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی به گونه بی سابقه پایین آمده است، مسئولان افغانستان بانک عامل آن را ضعیف بودن رشد اقتصاد افغانستان، قاچاق دلار، بی ثباتی سیاسی، پیشرفت ایالات متحده و وضع تأثیرات جامعه جهانی بر ایران می‌دانند. خلیل صدیق رئیس افغانستان بانک روز دوشنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه گفت که در حال حاضر تنها افغانی در برابر دلار ارزش خود را از دست نداده است، بلکه به گفته وی بسیاری از اسعار خارجی دیگر نیز با این مشکل روبرو می باشد.
عامل داخلی که تولید ماست، امنیت ماست و سایر بحران‌های اجتماعی ما. متاسفانه سال 94 به طرف یک کلامش مساعد برای زینا بوده که یک افغانی را قوت نباشد. متاسفانه همش در تضییق ارزش افغانی کار کرد.
آقای صدیق ادعاهایی را هم رد کرد که گویا افغانستان در حال حاضر با بحران پولی روبرو است. وی گفت که افغانستان هیچگاه با بحران پولی روبرو نخواهد شد، به خاطر که به گفته وی بحران حالت را میگویند که بانک مرکزی یک کشور با کمبود پول روبرو گردد. بر اساس معلومات مسئولان افغانستان بانک، هرگاه ایالات متحده آمریکا در ماه آینده تضییرات دیگر را هم بالای ایران وزن نماید، خطر بی ارزش شدن افغانی میرود، به خاطر اینکه به گفته وی تضییرات بالای ایران تاثیر مستقیم بالای افغانستان دارد. اما آقای صدیق اطمینان داد که برای ثبات نرخ افغانی لیلام دلار را انجام داده و جلو انفلاسیون وارداتی را نیز میگیرد. این در حالی است که اخیراً قیمت دلار در برابر افغانی از 74 تا 77 افغانی هم بلند رفته بود، اما حالا به 75 افغانی تبادله میگردد. بلند رفتن قیمت دلار در برابر افغانی موضوع تازه نیست، بلکه در چند ماه اخیر ارزش دلار در برابر افغانی به گونه بی سابقه افزایش یافته است و به طور خاص پس از ایجاد حکومت وحدت ملی این رقم به گونه تدریجی از 55 افغانی به 77 افغانی بلند رفته است. در همین حال پایین آمدن ارزش افغانی و قاچاق دلار در این اواخر شمار از اعضای ولسی جرگه را هم نگران کرده و آنان از حکومت می‌خواهند که برای کنترل ثبات پولی یک سیستم را به میان آورد تا جلوی این مشکل در درازمدت گرفته شود. در همین حال شمار از کارشناسان اقتصادی افغان می‌گویند که در کنار مسائل اقتصادی موضوعات سیاسی هم بالای نرخ افغانی تاثیر منفی گذاشته است. عبدالله واحدیار یکی از این کارشناسان در مورد می‌گوید
یا مهم
لامل داده چی؟ وای میگوید از نظر اقتصاد سیاسی یکی از عوامل این است که اینجا بی ثباتی سیاسی از خانه مردم را مخشوش کرده است و مردم به خاطر بیشتر افغانی نگاه نمی کنند که فکر می کنند هر لحظه خطر از بین رفتن سرمایه هایشان وجود دارد. آقای وایدیار میگوید به خاطر اینکه پایین آمدن قیمت افغانی بالای وضعیت اقتصادی مردم و داد و ستد روزمره شان تاثیر منفی نکند، باید تولیدات داخلی افزایش یافته و واردات کاهش یابد. وای میگوید که هرگاه این ارزش نگه داشته نشود سطح فقر بلند رفته و زمینه برای بی ارزش شدن پول افغانی مساعد میگردد. مسئولان افغانستان بانک از مردم عام میخواهند که به اسعار ملی کشورشان ارزش قائل شده و تمام داد و ستدشان را به افغانی انجام بدهند.
رئیس جمهور آمریکا در آستانه برگزاری اسامبله عمومی ملل متحد وارد نیویورک شده و قرار است فردا سخنرانی مهمی داشته باشد. مقیم نایب جزئیات دارد.
رئیس جمهور امریکا فعالیت های خود را ناوقت دیروز یک شنبه با رسیدن به شهر نیویورک آغاز کرد. دونالد ترامپ شب پیش با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن ملاقات نمود. پیش از اینکه هلیکوپتر رئیس جمهور دونالد ترامپ در وال استریت نشست کند، او در پیام در توییتر خود نوشت که با صدر اعظم ژاپن روی مسائل تجارتی و نظامی گفتگو کرده است. او افزود: ما برای کمک به ژاپن تلاش زیادی به خرج داده و خواهان تقویت این روابط دو جانبه می باشیم. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن پس از ملاقات با رئیس جمهور امریکا در ترامپ تاور به خبرنگاران گفت آنها در کنار گفتگوها درباره تجارت امریکا ژاپن و تجارت جهانی روی مسئله کره شمالی و اختطاف اتباعی ژاپنی گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فردا سه شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد و این نشست را رسما افتتاح میکند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 193 عضو دارد. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه گفته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در نطق افتتاحیه خود با موضوعات مختلف از جمله ایران، مسموم شدن جاسوس سابق روسی در بریتانیا، برنامه اتمی کره شمالی و اسلحه کیمیاوی اشاره خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا یک روز بعد از سخنرانی در اسامبلی عمومی روز چهارشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را رهبری خواهد کرد که بیشتر به بحث روی مسائل مربوط به ایران می‌پردازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این جلسه همچنان روی منع گسترش سلاح